تحولات شرق میانه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهرش. سلام بر یکایک شما عزیزان شنونده. من سروری افتخار دارم که در خدمت شما هستم با یکی دیگر از برنامه‌های تحولات شرق میانه. دعوت می‌کنم تا پایان با ما همراه باشید. در ابتدا نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولات شرق میانه در هفته گذشته. برگزاری تظاهرات جمعه کودکان شهید در غزه در چارچوب تداوم تظاهرات بازگشت و شکست محاصره غزه. ضرورت تشکیل جبهه بین المللی علیه قانون نژاد پرستانی کشور یهود. آزادسازی قنیطره نقطه عطفی در عملیات پاکسازی جنوب سوریه از وجود تروریست ها. و گسترش دامنه نبرد یمن از مرحله سیاسی و نظامی به مرحله نبرد اقتصادی. هزاران فلسطینی در 18 جمعه از سلسله راهپیمایی‌های بزرگ بازگشت که تحت عنوان جمعه کودکان شهید در مرزهای شرقی نوار غزه برگزار شد شرکت کردند. غزه روز جمعه به عنوان بخشی از تظاهرات بازگشت و شکست محاصره شاهد برگزاری گسترده تظاهرات جمعه کودکان شهید بود. این برنامه‌ها از 3 مارس در امتداد دیوار نژادپرستانه حائل برگزار می‌شود. فلسطینی‌ها تأکید کردند که تظاهرات‌های مسالمت‌آمیز فلسطینی‌ها تا تحقق تمام اهداف شامل تأمین حق بازگشت به فلسطین و شکست محاصره ظالمانه غزه و رد معامله قرن و آنچه که وطن جایگزین برای فلسطینی‌ها تعریف شده است ادامه دارد. در مدت برگزاری این تظاهرات بیش از 150 فلسطینی به شهادت رسیدند. 16,750 فلسطینی نیز مجروح شدند. 18 تن از شهدا و 3200 تن از مجروحین کودک هستند. در ادامه واکنش‌های جهانی بر جنایات رژیم صهیونیستی، رئیس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد از تشکیل کمیته 3 نفره متشکل از کارشناسان مستقل برای تحقیق درباره تجاوزات اخیر رژیم صهیونیستی در اراضی اشغالی فلسطین خبر داد. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ماه می گذشته در نشست فوق‌العاده خود تصمیم به تشکیل کمیته بین‌المللی مستقل برای تحقیق درباره نقض حقوق بشر در اراضی اشغالی فلسطین و به ویژه در باریکه غزه گرفت. رژیم صهیونیستی از 3 مارس گذشته بارها به مشارکت کنندگان در تظاهرات‌های حق بازگشت حمله کرده است. قرار است این کمیته درباره حقایق و شرایط نقض حقوق بشر و تجاوزات رژیم صهیونیستی که در برخی موارد به سرحد جنایت‌های جنگی هم می‌رسد تحقیق کرده و مسئولان این اقدامات را شناسایی کند. رژیم صهیونیستی در چارچوب سیاست نژادپرستانه و در مغایرت با قوانین بین‌المللی به طور گسترده به کشتار کودکان فلسطینی مشغول است. تخلفات و نقض حقوق کودکان فلسطینی توسط رژیم صهیونیستی تمام شدنی نیست و اسرائیل با گستاخی تمام در برابر جهانیان با جنایاتش علیه کودکان فلسطینی ادامه می‌دهد. اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس در نامی به مهاتیر محمد نخست وزیر مالزی خواستار تحرک جدی و مؤثر جهان اسلام و جامعه بین المللی به منظور محکومیت قانون کشور یهود و متوقف کردن اجرای آن شد. کنست رژیم صهیونیستی 19 جولای قانون کشور یهود را که تمام فلسطین اشغالی را سرزمینی فقط برای صهیونیست‌ها اعلام کرده و فلسطینیان را از تمام حقوق شهروندی و انسانی محروم می‌کند به تصویب رساند. بر اساس این قانون سرزمین فلسطین وطن صهیونیست‌ها تلقی شده و همچنین قدس به عنوان پایتخت اسرائیل و زبان عبری نیز زبان رسمی اسرائیل خواهد بود. ناظران سیاسی تصویب قانون کشور یهود در کنست رژیم صهیونیستی را اقدامی برای تحکیم نجات پرستی و آپارتاید اسرائیلی ارزیابی کردند. رژیم صهیونیستی با انهای مختلف در صدد است که با سیاست‌های نجات پرستانه اش رسمیت بدهد و زمینه را برای قبولاندن آن به جامعه جهانی فراهم کند. قانون کشور یهود توطئه‌ای مستتر در قالب معامله قرن است که توسط دولت آمریکا تدوین شده است. این طرح با منزله چراغ سبزی از جانب آمریکا و رژیم صهیونیستی جهت پیشبرد سیاست‌های نجات پرستانه اش در منطقه محسوب می‌شود. این چراغ سبز پس از انتقال سفارت آمریکا از تل آویو به قدس به رژیم صهیونیستی داده شد. کارشناسان هدف از ارائه این گونه طرح‌ها و به اصطلاح قوانینی از سوی آمریکا و رژیم صهیونیستی را پایان دادن به مسئله فلسطین و تضییع کامل حقوق فلسطینی‌ها قلمداد می‌کنند. گروهی دیگر از کارشناسان نیز معتقدند گذشته زمان بیش از پیش این موضوع را نمایان کرده است که ترامپ با طرح معامله قرن در صدد فضاسازی برای ایجاد یک دولت یهودی از نیل تا فرات است. سوری‌ها جشن آزادی ولایت استراتژیک قنیطره را برگزار کردند. ولایتی که به دلیل مجاورت با فلسطین اشغالی و بلندی‌های جولان اهمیت ویژه‌ای دارد. ارتش سوریه یک ماه پس از آغاز عملیات پاکسازی جنوب، امنیت را به کل شهر قنیطره بازگرداند و بیرق این کشور را در میدان اصلی آن، یعنی میدان التحریر، به اهتزاز درآورد. باید گفت که دو ولایت درعا و قنیطره برای دمشق و همچنین رژیم صهیونیستی دارای اهمیت راهبردی است. ولایت قنیطره از کوچکترین ولایت‌های سوریه به شمار می‌رود، اما این ولایت جنوبی سوریه به لحاظ آن که بخشی از بلندی‌های جولان و به تبع آن خط مستقیم تماس با ارتش رژیم صهیونیستی است، یکی از مهمترین ولایت‌های سوریه است. فاصله قنیطره مرکز این ولایت با دمشق 70 کیلومتر است. هفته‌نامه مصری الاسبوع طی گزارشی در خصوص اهمیت درعا و قنیطره نوشته است اهمیت آزادسازی این مناطق از سایر مناطق سوریه کمتر نیست. دولت دمشق از طرح و سناریویی که برای تجزیه این کشور تدارک دیده شده بود آگاه بود. بر اساس این سناریو قرار بود برای تضمین اشغال کامل منطقه حوض الیرموک توسط رژیم صهیونیستی در آن نیز با آن الحاق شود و بدین ترتیب پرونده جولان اشغالی تا ابد بسته بماند. بر اساس این گزارش دشمن صهیونیستی در تلاش بود که این منطقه مرزی را ببندد تا این منطقه و بازارهای آن را به بندرگاه حیفا به عنوان یک گذرگاه اجباری برای تجارت بین الملل تبدیل کند. دولت سوریه نیز که از این توطئه‌ها آگاه بود به صورت فراگیر ابتدا عملیات آزادسازی درعا و سپس آزادسازی قنیطره را کلید زد و به این ترتیب توطئه‌های آمریکا و همپیمانانش یکی پس از دیگری خونسا شد. دولت سوریه ابتدا ولایت درعا را از اشغال گروه‌های تروریستی خارج کرد و سپس به سراغ ولایت قنیطره هم مرز با سرزمین‌های اشغالی فلسطین رفت. لذا آزادسازی این دو ولایت برای دولت سوریه از نظر سیاسی و راهبردی بسیار با اهمیت است، به گونه‌ای که با آزادی این دو ولایت دایره امنیت دمشق گسترش پیدا کرده و رژیم صهیونیستی دیگر به راحتی نمی‌تواند به حمایت از تروریست‌ها ادامه دهد. بدین ترتیب آزادسازی دو ولایت درعا و قنیطره به معنای استقرار مجدد ارتش سوریه در منطقه جولان و بازگشت وضعیت به پیش از سال 2011 یعنی آغاز بحران سوریه است که معنای آن بازگشت به توافق‌های آتش‌بس با رژیم صهیونیستی در سال 1974 و درخواست برای بازپسگیری جولان اشغالی از سوی دولت دمشق می باشد. از این رو شاهد برباد رفتن رؤیاهای رژیم صهیونیستی در منطقه از جمله در بعد سوریه آن هستیم. در خاتمه باید گفت که پازل پیروزی‌های ارتش سوریه در این کشور در حال تکمیل شدن است و این کشور در آستانه شکست دادن کامل تروریسم است. چهارشنبه و پنجشنبه‌ای که گذشت دو تحول مهم در صحنه میدانی یمن رخ داد. هدف قرار گرفتن ناوچه سعودی و حمله پهپادی غافلگیر کننده به فرودگاه بین المللی ابوظبی. دو حادثه‌ای که شوک بزرگی به ائتلاف متجاوز سعودی اماراتی و حامیان و مزدورانشان وارد کرد. چهارشنبه گذشته رسانه‌های یمنی از هدف قرار گرفتن یک ناوچه رژیم متجاوز سعودی در سواحل دریای سرخ خبر دادند. بر اساس این گزارش، یگان موشکی ارتش و کمیته‌های مردمی در این حمله ناوچه الدمام سعودی را با موشک هدف قرار داد تا اولین شوک هفته به سعودی‌ها وارد شود. اما روز بعد یعنی پنجشنبه گذشته خبر حملات پهپادی پیاپی ارتش یمن به فرودگاه بین المللی ابوظبی از یک تحول مهم در صحنه میدانی نبرد و افزایش چشمگیر توانمندی و کارآمدی یگانهای پهپادی یمن خبر میداد که به یک سلاح قدرتمند و تأثیرگذار در مقابله با متجاوزان تبدیل شده و قادر است تغییر قابل توجهی در معادلات و موازنه قوا به وجود آورد. پس از این حمله پهپادی خبری منتشر شد مبنی بر اینکه موقتاً پروازها در فرودگاه ابوظبی متوقف شد. شواهد و قرائن حاکی از آن است که نبرد مردم یمن با متجاوزان به این کشور از مرحله نبرد سیاسی و نظامی به نبرد اقتصادی گسترش یافته است. در پی حمله پهپادی ارتش و نیروهای مردمی یمن به فرودگاه ابوظبی امارات، رئیس شورای عالی سیاسی یمن گفت این پهپاد بر قدرت بازدارندگی یمن در مقابله با متجاوزان سعودی آمریکایی می افزاید. این دومین باری است که یگان ویژه با کارگیری پهپاد در نیروهای مسلح یمن توانسته است با عمق استراتژیک کشورهای عضو ائتلاف متجاوز سعودی نفوذ کند. هفته گذشته شرکت آرامکو در ریاض در فاصله حدود 1000 کیلومتری هدف قرار گرفت بدون اینکه رادارهای عربستان بتوانند این حمله را رصد کنند تا سامانه دفاع هواییشان وارد عمل شود. حمله به فرودگاه ابوظبی نیز مرحله دیگری از همین حمله بوده است. دستاورد نظامی این حمله ها در گام اولین است که یمن توانست قواعد بازی را در برابر هجوم وحشیانه ائتلاف سعودی به این کشور که با هدف از بین بردن زیرساخت ها و کشتار مردم یمن آغاز شده است عوض کند. دستیابی به این امکانات به طور کامل نتیجه زحمات داخلی یمنی ها و نتیجه بومی سازی تولید سلاح توسط این کشور است. یمن توانسته است معادله را در نبرد تغییر داده و از موضع دفاعی به موضع تهاجمی برسد و این تحول در خود پیام سیاسی مهمی دارد. با این ترتیب به پایان یکی دیگر از برنامه‌های تحولات شرق میانه رسیدیم. از همراهیتان بسیار سپاس و خدا نگهدار.